بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ثالثا سلمنا دلالت الدلیل على امضاء الشارع لإجازة المالک على طبق مفهومها اللغوی و العرفی، اعنی جعل العقد السابق جائزا ماضیا به تقریب ان یقال. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در مقام رد دلیل دوم کسانی که قائل به کشف بودند، در اشکال دوم گفتیم که ولو بر خلاف اونچه که سابقا عرض کردیم اجازه مالک رو شرط ندانیم، اجازه مالک را جزء سبب ندانیم. در بیع فضولی وقتی فضولی عقد فضولی را انجام داد بعد مالک خواست اجازه بده، بگیم این اجازه شرط نیست، جزء سبب نیست، ولو اینو بپذیریم. چون اگر بگیم شرط مجبوریم بگیم مشروط قبل شرط نمیاد، اگر بگیم جزء سبب مجبوریم بگیم مسبب قبل از سبب نمیاد، ولو اینها رو نپذیریم شرطیت و جزء سبب رو، و بگوییم کارکرد اجازه اینه که وقتی اجازه آمد عقد را که علت ناقصه برای نقل و انتقال بود، این اجازه اون عقد رو تبدیل میکنه به علت تامه و خود عقد میشود علت تامه برای ملکیت و نقل و انتقال. خب وقتی اجازه سبب شد که خود عقد بشود علت تامه، معناش این است که اثر که نقل و انتقال باشه از کی حاصل میشه؟ از همون زمان عقد که بعد ازش کشف در میاد، دیگه نقل از توش در نمیاد. ایشون فرمود در ثانیاً ولو این رو بپذیریم که این امکان پذیره، اما در مقام اثبات هیچ دلیلی آیه ای روایتی این که اجازه یه همچی کارایی داشته باشه، یه همچی وضعیتی رو داشته باشه تأیید نمی کنه. یعنی در مقام اثبات ما دلیل بر این مطلب نداریم، ولو امکان پذیر باشه، ولو ما شرطیت رو بذاریم کنار، جزء سبب رو بذاریم کنار، این که اجازه می تواند سبب انقلاب شی بشود این رو هم بپذیریم، ولو اینها رو بپذیریم اما در مقام اثبات براش دلیل نداریم. این حرفی بود که ایشون تو ثانیان زد. بعد تو مما ذکرنا هم یه نکته دیگری گفت که دیگه اونو تکرار نمی کنم. اما در سال سندوستان جناب شیخ انصاری میخواد اشکال ثبوتی بکنه. اشکال ثبوتی رو دوستان خوب دقت کنید. ایشون دوستان در سال سند میفرماید علاوه بر اون چه که در ثانیان ما فرض کردیم پذیرفتیم، الان یه فرض دیگری هم میکنیم و اون فرض این است که شما اصلا فرض کنید ما در مقام اثبات دلیل داریم، در مقام اثبات دلیل داریم که اجازه علت ناقصه را تبدیل میکنه به علت تامه، یعنی باعث انقلابه، ولو شما بگید آقا این از ادله ما استظهار میشه. حالا چجوری استظهار میشه؟ این چجوریش هم دوستان ایشون بیان کرده. میگه آقا ممکنه یک کسی در اوفو بالعقود اینجوری بگه، بگه آقا در آیه شریفه اوفو بالعقود معنای وفاء به عقد چیه؟ فعلا دوستان تو سلمنا هستیم، معنای وفاء به عقد در اوفو بالعقود چیه؟ این است که من باید عمل کنم به مقتضا و معدای عرفی عقد، عمل به مقتضا و معدای عرفی عقد به چیه دوستان؟ عمل به مقتضا و معدای عرفی عقد به این است که من به عقد و نقل و انتقالی که این عقد میخواد انجام بده از همون زمان عقد پایمند باشم و الا عمل به عقد نکردم. آخه عقد مضمونش چیه مگه؟ عقد مضمونش نقل و انتقال منهین العقده. عمل به مقتضای عقد عرفن این است که من به همون عقد عمل بکنم. خب اگر دوستان این طور شد و کسی این رو پذیرفت و گفت عمل به مقتضای عقد بر اساس عفو بالعقود از حیث عرفی این است که از همون زمانی که عقد انجام شده من آثار رو بار کنم و شرعاً لازم باشه به این عمل بکنم. اگر شما یه همچی استظهاری هم از عفو بالعقود بکنید، ایشون میفرماید در مقام ثبوت ما مشکل داریم، یعنی با استحاله عقلی مواجهیم. آخه ببینید، من یه سوال از شما بکنم، تو این مدتی که شما فقه و اصول خوندید، اگر یه آیه ای، یه روایتی، یه ظهوری داشته باشه که این ظهورش با عقل جور در نیاد، یعنی مستلزم مثلا تناقض باشه، شما چه کار میکنید؟ دست از ظهور روایت بگید برمیدارید دیگه، میگید آقا این مخالف عقله، مستلزم تناقضه، به دلالت اقتضا یا ادله دیگر شما دست از ظهورش برمیدارید. مثلا توی اصول فقه خوندید دوستان دلالت اقتضا رو آقایون چی معنا میکنن؟ میگن اگر یه کلامی صدقش یا صحتش متوقف بر یک چیزی باشه، یعنی اگر بخواد این کلام صادق باشه لازم است مثلا یه تقدیری بگیرید. مثال میزدن به آیه شریفه واسأل القریه، میگفتن واسأل القریه به دلالت اقتضا دلالت میکنه به تقدیر مثلا کلمه اهل. واسأل القریه یعنی واسأل اهل القریه، چون سؤال از خود قریه که مفهوم عقلی نداره، معنا نداره، نمیشه از قریه سؤال کرد، معلوم میشه مراد سؤال از اهل قریه است. حالا ایشون میفرماد در ما نحنفی وقتی شما با استحاله عقلی مواجهید، هنوز من استحاله عقلی رو برات بیان نکردم ها، اگر ما اون استحاله عقلی رو بیان کردیم، فهمیدیم، پذیرفتیم، وقتی شما در مقام ثبوت با استحاله عقلی مواجهی، مجبوری دست از ظهور این ادله برداری ولو این ادله ظهور در اون چه که شما میگید داشته باشه. حالا ما که نپذیرفتیم دلیل عرض کنم ظهور در این معنا داره، خب تو ثانیاً ما گفتیم دلیل ظهور نداره، تو ثالثاً میخوایم بگیم ولو عفو بالعقود ظهور در این معنا داشته باشه. اصلا شما بفرمایید عفو بالعقود ظاهرش این است که شما باید به مقتضای عقد عرفاً عمل کنید. مقتضای عرفی عقدم چیه؟ این که نقل و انتقال از همون زمان عقد بپذیری، و این معناش این باشه که عرض کنم خدمت شما اجازه که فرضمون این شد که شرط نیست، جزء سبب نیست، این اجازه باعث انقلاب علت ناقصه به علت تامه است. ولو شما بفرمایید ظاهر عفو بالعقود اینه، ما باید در مقام ثبوت دست از این ظهور برداریم به جهت استحاله عقلی. حالا سؤال دوستان بزرگوار، اون استحاله عقلی چیه که ایشون اصرار داره با وجود این استحاله عقلی به دلالت اقتضا باید دست از این ظهور برداریم؟ ایشون میفهمد اون استحاله عقلی اینه، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، استحاله عقلی انقلاب و شیء اما وقع علیه هست. ببینید آقا، فرض بکنید این کتاب دیروز تا حالا رنگش مشکیه، رنگ جلدش مشکیه، امروز من میتوانم این جلد کتاب که رنگش مشکیه سفیدش کنم که از این به بعد چی باشه؟ سفید باشه. این امکان پذیره، بکنمش تو خمره رنگ سفید، تبدیلش کنم به رنگ سفید. اما الان میتوانم رنگ ای رو از دیروز عوض کنم یا نمیتونم؟ دیگه نمیتونم. چرا؟ چون دیروز تا حالا این مشکی بوده. انقلاب و شی اما وقع علی، یعنی این که من یه چیزی رو از اون چه که سابقا به همون منوال بوده بخوام الان تو زمان تصرف کنم و اونو تغییرش بدم در گذشته. این امکان پذیر نیست، محاله. چیزی که دیروز تا الان مشکی بوده، مشکی بوده دیگه، الان زمان تمام شده، من چجوری میخوام تو زمان تصرف کنم؟ اگر عقد فضولی علت ناقصه بود تا زمان اجازه، اجازه نمیتواند در زمان بگید تصرف کنه، برگرده عقب و علت ناقصه رو تبدیلش کنه به علت تامه. چرا؟ میتونه علت ناقصه رو از این به بعد بگو تبدیلش کنه به تامه، اشکال نداره، این میشه همون شرط، این میشه جزء سبب. اما اگر خواست علت ناقصه را از همون زمان سابق تبدیلش کنه به علت تامه، این با استحاله عقلی مواجه، انقلاب و شیء اما وقع علی محاله. لذا با این بیان ایشون میفرماید اگر شما پذیرفتی اجازه شرطه، اگر پذیرفتی اجازه جزء سببه، که کار تمامه، میگیم مشروط بر شرط مقدم نمیشه، مسبب بر سبب مقدم نمیشه. اگر ما کوتاه اومدیم، شما هم جفت پا رو توی یه لنگ کفش کردی، گفتی اجازه نه شرط است نه جزء سبب است، میگیم پس چیه؟ میفرمایید این اجازه سبب میشود علت ناقصه تبدیل بشود به علت تامه که تو ثانیان گفتیم. گفتیم اولا این دلیل اثباتی نداره، روایت نداره، آیه نداره، هیچ روایت و آیه ظهور در این نداره که اجازه بخواد علت ناقصه رو تبدیل به علت تامه بکنه. این اولا که تو ثانیان در واقع گفتیم. الان دومین اشکال رو به همین مطلب میکنیم تو ثالثاً، و اشکال ما این است که در مقام ثبوت ولو دلیل اثباتی شما داشته باشی، ولو شما اصرار بکنی بر این که ظهور عفو بلغت همین معنا هست، اما با استحاله عقلی مواجهه، و چون با استحاله عقلی مواجهه اینو نمیتونیم بگیم. خب حالا سوال، آقای شیخ انصاری اگر شما پذیرفتی که دلیل اثباتی داریم، اوفو بالعقود یه همچی چیزی رو میگه، بعد گفتی خب دلیل عقلی، استحاله عقلی میگه ما دست از این ظهور باید بردانیم، سوال دست از این ظهور بردانیم چه کارش کنیم؟ به چی قائل بشویم؟ با همه سلمناهایی که تا به حال گفتیم، ما سلمنای اولمون این بود که بگیم اجازه نه شرط است و نه جزء سبب است. سلمنای دوممون این بود که بگیم، بگید تو ثالثاً، سلمنای دوممون این است که بگیم دلیل اثباتی داریم، یعنی اوفو بالعقود مفهوم عرفی و لغویش همینی که شما میگی هست که باعث بشود علت ناقصه تبدیل به علت تامه بشه. بعد گفتیم خب این با استحاله عقلی مواجه، حالا که با استحاله عقلی مواجه چه کارش کنیم، چی بگیم؟ ایشون میفرماد ناچاریم اگر ظهور هم داشته باشه آیه شریفه روایت، ناچاریم از کشف حقیقی منتقل بشویم به کشف حکمی به دلالت اقتضا. دلالت اقتضا چرا اینجا دوستان میگه شما کشف حقیقی رو نباید بپذیری؟ به جهت اون استحاله عقلی، انقلاب و شیء اما وقع علی. حالا از عرض کنم خدمت شما، کشف حقیقی میخوایم منتقل بشیم به کشف حکمی. کشف حکمی چی میگه؟ خوب دقت کنید ببینید، کشف حکمی رو عرض کنم براتون. ببینید کشف حقیقی چی بود تا بعد معلوم بشه کشف حکمی چیه. کشف حقیقی چی بود؟ میگفتیم اگر اجازه کاشف باشد، معناش این است که اجازه که اومد از همون زمانی که عقد فضولی انجام شده تمام آثار بار میشه، تمام آثار بار میشه. یعنی شما خیال کن این اجازه مقارن با خود عقد آمده بود، اگر همون موقعی که فضولی عقد فضولی را خوان اجازه همراهش بود، شما چی میگفتی؟ میگفتی تمام آثار باره، ملکیت منتقل میشه، نماعات منتقل میشه، تمام آثار باره. آن الان که اجازه مقارن نیست، الان هم بگو همه اون آثار باره. این کشف حقیقی بود، این معنی کشف حقیقی بود. تو کشف حکمی دقت کنید، تو کشف حکمی میگیم آقا ما این همین حرفی رو که در کشف حقیقی زدیم در کشف حکمی هم میزنیم، به استثناء آثار غیر ممکن. در واقع میخوایم بگیم تو کشف حکمی اجازه سبب می شود تمام آثار یک بیع کامل از همون زمان عقد بار بشود، الا آثاری که با استحاله عقلی مواجهند. خب آباریکلا، این یکی از هموناست که میگن نقل حقیقی است اما کشف حکمی است، چون کشف حکمی نقل حقیقی است و کشف حکمی. حالا آثار ممکن و غیر ممکن یعنی چی؟ ببینید آثار غیر ممکن همونی است که باعث استحاله عقلی است، انقلاب و شی اما وقعله. ایشون میفرماد اگر اجازه بخواد سبب بشود که اون عقد، عقدی که تا به حال علت ناقصه بود، الان بخواد همون عقد از همون زمان علت تامه بشه و باعث نقل و انتقال بشه، باعث ملکیت بشه، این که با استحاله عقلی مواجهه، باعث انقلاب و شی اما وقع علیه. لذا ما ملکیت رو قائل نمیشیم برای اون آقا، نه ملکیت اصل مال نه ملکیت نماعات. لذا مثل کسی که قائل به کشف حقیقی است نمیگیم ملک از همون اول منتقل میشه به این آقا، نه ملک منتقل نمیشه، ملکیت اصل مال ملکیت نماعات منتقل نمیشه. اما این نکته رو خوب دقت کنید که توی عرض کنم مطالعتون به مشکل نخورید، اما نماعات رو الان که اجازه دادیم شارع مقدس نماعات رو حکم میکنه که این نماعات رو ما بدیم به طرف مقابل. نه نه دقت کنید، از حین العقد یعنی چی؟ درسته، هم درسته هم غلطه این فرمایشتون. از حین العقد اگر منظورتون این است که نماعات از این به بعد رو بدیم، این که اصلا محل بحث نیست، چه کشفی بشیم چه نقلی بشیم چه کشف حقیقی چه کشف حکمی، نماعات از این به بعد رو که باید بدیم، این که محل بحث نیست. نماعات سابق رو شارع مقدس به جهت کشف حکمی میگه بده به این آقا، اما از کی؟ از این به بعد بده. یعنی الان که اجازه دادی، تا الان این نماعات ملک شما بودا،
باز میشه نقل اینجا.
بله نقل حقیقی است، بله زرد میکنیم نقل حقیقی است اما کشف حکمی. دقت کنید ببینید، اگر شما نقل حقیقی میخواستی بگی نماعات سابق میشد مال خود این آقا، اصلا منتقل نمیکرد به طرف مقابل. اما تو کشف حکمی میخوایم بگیم آثار ممکنه رو شما بار کن. یکی از آثار ممکنه بر اساس کشف حقیقی چی بود؟ این بود که نماعات رو ما بگیم مال اون باباست. الان میگیم نماعات ملکیتش از ابتدا تا الان مال اون بابا نبوده، اما الان شارع تعبدن به شما میگه درسته این نماعات ملک شماست، اما شما تمام این نماعات رو جمع کن الان تقدیم این آقا کن، همون نماعات سابق رو ها، نه نماعات از این به بعد رو. چون نماعات از این به بعد دوستان اصلا محل بحث ما بگو نیست، این چه کشفی بشی چه نقلی بشی چه کشف حکمی چه کشف حقیقی، نماعاتی که از این به بعد تحصیل می شود این اصلا محل بحث نیست. نماعات سابق رو میگیم بده به این آقا، گرچه ملکیتش مال خودته
از الان،
باریکلا. یعنی الان تو اون نماعات سابق رو جمع کن بده دست این آقا به حکم کشف حکمی، به حکم ظهور روایت. چرا؟ چون این اثر دیگه استحاله عقلی نداره.
کنتا گفتیم که
این آثار بار میشه؟ نه همه آثار، بله آثار بار میشه اما نه همه آثار. آثار ممکنه، ببینید اصلا کشف حکمی بخوام خلاصش کنم ها، تمام آثار بار میشه با قید امکان. آثار عقد فضولی از همون زمان عقد بار می شود اما آثار ممکنه، نه اون آثاری که با استحاله عقلی مواجهه. اینو ما بهش میگیم کشف حکمی. درست شد؟ من اجازه میخوام چون بحثمون الان ناچار شدم تقریبا یک صفحه و نیم دو صفحه رو براتون بگم، به استثنای یه سه چهار خط که اونو جدا عرض کنم براتون عرض میکنم. ما آرام آرام بدون عجله عبارت رو یواش یواش بیایم جلو، اگر متوجه نشدید بعدش سوالا رو جواب میدم. نگاه کنید، و ثالثاً سلمنا دلالت و دلیل علا امضاء الشارع لاجازه المالک علا طبق مفهوم حل لغوی و العرفی. دوستان این سلمنا میخواد بگه گرچه ما در ثانیاً گفتیم مشکل اثباتی داریم، الان میگیم سلمنا که مشکل اثباتی نداشته باشیم، روایتی آیه‌ای دلالت بر اون معنا بکنه. ولو ما بپذیریم دلالت دلیل را در مقام اثبات بر امضاء شارع لاجازه المالک بر طبق مفهوم لغوی و عرفی. دوستان بر طبق مفهوم لغوی و عرفی یعنی چی؟ اعنی جعل العقد السابق جائزا ماضیا، همونی که دوستان میگفتیم باعث انقلاب میشه ها، همون رو ولو بپذیریم. به چه بیان؟ به این بیان به تقریب ان یقال، به این تقریب که گفته شود ان معنى الوفاء بالعقد، در آیه شریفه اوفو بالعقود، معنای وفاء به عقد در آیه شریفه عمل به مقتضای عقد و معدای عقد، اما مقتضا و معدای عرفیشه. یعنی اوفو بالعقود به من میگه هر چی معدای عرفی این عبارته، هر چی معدای عرفی عقد است، تو اونو عملش کن. فاذا صار العقد بالاجازه كانه وقع مؤثرا ماضيا، به این عبارت خوب دقت کنید، این كانه دوستان خبر صار است، خوب دقت کنید، وقتی که عقد به سبب اجازه كانه واقع شد مؤثر و ماضی، ماضی یعنی امضا شده، یعنی گویا عقد ما به سبب اجازه مؤثر قرار گرفت، ماضی قرار گرفت خود عقد ها. خب وقتی اینطور شد کان مقتضی العقد المجاز، مقتضای اون عقدی که توسط جناب مالک اجازه داده شده عرفن چیه؟ ترتب الاثار من حینهی، این است که ما آثار رو از حین عقد چیکار کنیم؟ بار کنیم. فیجب و شرعن العمل بهی علی هذا الوجه. دوستان بزرگوار، این تقریب رو خود شیخ انصاری قبول داره یا نه؟ داره با سلمنا میپذیره، با سلمنا میپذیره، قبول نداره خودش. میگه حالا فرض بکنید یه کسی گفت اوفو بالعقود این مفهوم رو داره، خب ما قبلا اینا رو رد کردیم. ایشون میفرماد ولو شما در مقام اثبات مشکلی نداشته باشید، لکن نقول، این خط تیره رو دوستان تا اول صفحه پیش حدود 400 اینو فعلا بذاریدش کنار، لکن نقول ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول، این معنا عرض کنم طبق معنای حقیقی خودش معقول نیست. دوستان هذا المعنا یعنی این که با آمدن اجازه عقد بخواد من حين العقد اثر بگذاره، علا حقیقتی غیر معقول. این علا حقیقتی دوستان میخواد در مقابل کشف حکمی، در مقابل کشف حکمی میخواد بگه اگر بخواد شما نتیجه بگیرید ازش کشف حقیقی رو که تمام آثار رو بار کنید، این معقول نیست. پس علا حقیقتی عرض کنم توجه بهش بکنید، در مقابل کشف حکمی است که الان چند سطر بعد میاد. این اگر بخواد معنای حقیقی خودشو داشته باشه و حفظ بکنه، این معنا غیر معقوله. چرا دوستان میگید غیر معقوله؟ لأن العقد الموجود على صفت عدم التأثیر، عقدی که سابقا به وجود آمد و صفتش دوستان عدم تأثیر بود، صفتش عدم تأثیر بود یعنی علت تامه نبود، ناقصه بود. این عقدی که موجود بود علا صفت عدم تأثیر، یستحیل لحوق و صفت تأثیر لهو، امکان نداره الان شما کاری انجام بدیم که این عقدی که سابقا تا الان علت ناقصه بوده تو همون زمان سابق تبدیل بشه به علت تامه. مثل این میمونه که عرض کردم کتابی که جلدش مشکیه دیروز سالا مشکی بوده، من الان کاری انجام بدم که دیروز سالا سفید بشه، این که امکان پذیر نیست. ما اسمشو چی گذاشتیم دوستان؟ انقلاب و شی اما وقع علی. این انقلاب و شی اما وقع علی میشه محال، یستحیل و لهون قد صفت تأثیر لهو. چرا؟ لستحالت، حالا خودش این رو میگه، لستحالت خروج شی اما وقع علی. این خروج شی اما وقع علی یعنی انقلاب و شی اما وقع علی، این محاله. خب حالا یه امر محالی ما داریم، فاذا دل دلیل الشرعی على امضاء الاجازه على هذا الوجه الغير المعقول، حالا اگر یه روایتی یه آیه‌ای مثل اوفو بالعقود دلالت بکنه، دلیل شرعیمون دلالت بکنه بر امضاء اجازه توسط شارع به همین وجه غیر معقول، اگر ظاهرش این بود چه کار کنیم؟ میگه خب فلابد من صرفهی، چاره ای نداریم که این ظهور رو چیکار کنیم؟ برش گردونیم، صرفش بکنیم به دلالت اقتضا، برش گردونیم به دلالت اقتضا. به چی برش گردونیم؟ این الا قید صرف است، برش گردونیم الا ارادت معاملت العقد بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرا من حیث ترتب الاثار الممکنه. یعنی چی؟ بگید کشف حکمی، یعنی ناچاریم ما معناش کنیم به صورت کشف حکمی که از این استحاله عقلی نجات پیدا کنیم به دلالت اقتضا. دوستان بزرگوار، دلالت اقتضا رو من چی براتون معنا کردم؟ تو اصول فقه خوندید دلالت اقتضا گفتن ما یتوقف و صدق کلام او صحته علی، یعنی اون چه که صدق و صحت کلام متوقف بر اوست، مثل مسئل القریه که اگر بخواد صادق باشه صحیح باشه شما ناچار یه کلمه اهلی مثلا تقدیر بگیری، اینو بهش میگن دلالت اقتضا. میگه به دلالت اقتضا چاره نداریم که اینو برش گردونیم الا، الا چی؟ الا کشف الحکمی، یعنی بعد از الا اون یک سطر و دو کلمه رو بردار به جاش بذار کشف حکمی. اراده معامله عقل، یعنی اراده کرده شارع مقدس که معامله کنه با عقدی که بعد از اجازه است، معامله کنه با عقد بعد از اجازه از نوع معامله عقدی که واقع شده مؤثر از حیث ترتب آثاری که ممکن است، نه تمام آثار که بعد شما بگید بعضی از این آثار امکان پذیر نیست از باب این که باعث استحاله عرض کنم انقلاب الشیء اما وقع علیه. فاذا اجاز المالک، این فاذا دوستان بیان ترتیب آثار ممکن است، بیان ترتب آثار ممکنه. فاذا اجاز المالک، وقتی مالک اجازه داد، حکمنا، ما بر اساس آثار ممکنه حکم میکنیم. دقت کنید، به انتقال نماء مبی بعد از عقد به مشتری. دوستان بزرگوار، نماءاتی که بعد از عقد، یعنی از زمان عقد تا زمان اجازه، چون نماءات بعدش که محل بحث نیست، نماعاتی که از زمان عقد تا زمان اجازه ایجاد شده، اون نماعات رو منتقل میکنیم بعد عرض کنم نماعاتی که بعد از عقده به کی؟ به مشتری. و ان کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه، اگرچه اصل اون مال تو ملک آقای مالک بوده، نماع هم تو ملک او بود، اما به تعبد شرعی میگیم آقا مال مال خودت بود، نمایش هم تو ملک تو بود، اما الان شارع مقدس به دلیل این آیه اوفو بالعقودی که فرض گرفتیم یه همچی دلالتی رو داره، میگیم باید این نماعات رو شما الان بدی دست این آقا، حالا که اجازه دادی نماعات رو هم باید بهش بدی، نماعات سابق رو باید. گرچه بله بایدیه، بله نما، اگر این رو پذیرفتیم، اگر این رو پذیرفتیم دیگه میشه بای، مگر اینکه نقلی بشیم دیگه کشفی اصلا نشیم، بگیم اجازه ناقل است. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه معامله العقد الواقع مؤثرا من حینه بالنسبه الى ما امکن. این والحاصل دوستان تکرار ها چیز جدید نداره، میگه معامله میشود بعد از اجازه از نوع معامله عقدی که واقع شده از مؤثر از حین عقد، یعنی تمام آثار من حین العقد میاد، البته به نسبه الا ما امکن من الآثار، نه امکان، یعنی هر چیزی که با استحال عقلی مواجه نشود. یکی از اون چیزایی که با استحال عقلی مواجه شد چی بود؟ این بود که شما بگید ملکیت از اول منتقل شده. خب این ملکیتی که از اول به علت ناقص منتقل نشده بود، چطور الان شما میخوای علت ناقص رو تبدیل به علت تام بکنی؟ لذا نمیتونی بگی ملکیت منتقل شده چون با استحاله عقلی مواجه، اما میتوانی بگویی الان که من حالا که اجازه دادی، اگر میخوای من شارع امضا کنم نماعات رو الان دستت بگیر به دستی آقا، اینو میتونم بگم، این که دیگه استحاله نداره. الا ما امکن من الاثار و هازا، این هازا یعنی چی؟ این کشف حکمی که الان توضیح شد دادیم ها، اسمشو نیاورده اما خودشو آورده. صفحه بعد دوستان همین کشف حکمی رو اسمش هم میاره، براتون عرض میکنم. هازا یعنی همین کشف حکمی که توضیح دادم، نقلن حقیقیون فی حکم الکشف، این نقل حقیقی است در حکم کشف از بعضی از جهات. وقتی میگیم نقل حقیقی است یعنی چی؟ یعنی الان که اجازه آمد ملکیت منتقل شد، نقل و انتقال اتفاق افتاد، سابقا ملکیت منتقل نشده، یعنی اینجور نیست که ملکیت از اول عقد تا الان منتقل شده باشه. چرا دوستان این حرفو میزنیم؟ چون انتقال ملکیت از ابتدا با استحاله عقلی مواجهه، لذا ملکیت رو نمیگیم منتقل شده، ملکیت از الان منتقل شده، ولذا این نقل حقیقی است. بله به جهت ظهور روایات میگیم نماعات رو شما باید بدی، این نماعات رو باید بدی میشه چی؟ میشه فی حکم الکشف من بعد جهاد و سیعتی از ثمره بینه و بین الکشفل حقیقی. این سیعتی پاورقیتون هم آدرس داده صفحه 410 به بعد. ما بحث ثمرات رو دوستان مفصل کارش داریم، بحث میکنیم ثمره بین کشف حقیقی، کشف حکمی، ثمره بین کشف و نقل، ثمرات شین و مفصل عرض کنم صفحات متعدد ایشون بحث خواهد کرد. ولم اعرف، حالا گزارش میده، میگه من نمیشناسم. آقا نمیشناسم من و شما با نمیشناسم شیخ انصاری خیلی فرق میکنه ها. شیخ انصاری یه وقت یه مطلب رو از لابلای اون کتابای سنگی و فرمونی 15 تا عبارت از لابلای اون کتابا از کتابای مختلف در میاره، میاره اینجا. این آدم میگه من نمیشناسم. نمیشناسم شیخ انصاری یعنی نیست، یعنی من گشتم نبود، شما نگر نیست، به این راحتی ها شما نمیتونی پیدا کنی. ولم اعرف، من نمیشناسم من قال به هذا الوجه من الکشف، یعنی قائل به کشف حکمی رو من نمیشناسم، تو فقها پیدا نمیشه الا یک نفر، الاستاذ شریف العلماء فی ما اثر تو علیه من بعض تحقیقاتی، در اون چه که من دست پیدا کردم، اثر تو یعنی دست پیدا کردم بر اون از بعضی از تحقیقات شریف العلماء، فقط تو بعضی از تحقیقات ایشون من این حرف رو دیدم. و الا فظاهر و کلام القائلین بالکشف، و الا ما بریم سراغ عبارات علما، ظاهر کلام قائلین به کشف اینه اندل انتقال فی زمان العقل. دوستان انتقال در زمان عقل، انتقال یعنی انتقال ملکیت دیگه، نقل و انتقال ملکیت در زمان خود عقد اتفاق افتاده، یعنی کشف حقیقی یا کشف حکمی حقیقی باریکلا، چون تو کشف حکمی گفتیم ملکیت منتقل نشده که. و لذا چون ظاهر حرف آقایون کشف حقیقی است، انون العلامه فی القواعد مساله تل کشف و نقل، عنوان گذاشته جناب علامه در کتاب قواعد خودش برای مساله کشف و نقل به این عبارت، و فی زمان الانتقال اشکال، یعنی وقتی میخواد نقل و کشف و توضیح بده ها، تیترش چیه؟ و فی زمان الانتقال اشکال. این که زمان انتقال زمان عقد یا زمان اجازه است محل بحثه، این دوستان ناظر به چیه؟ کشف حقیقی و نقل، اصلا ناظر به کشف حکمی نیست. فجعل النزاع فی هذه المساله نزاعا فی زمان الانتقال، یعنی نزاع رو در زمان انتقال قرار داده. خب بین دو خط تیره رو دوستان که من براتون نخوندم، میدونی چرا نخوندم؟ علتش این بود که این بحث ممکن بود شما رو از اصل این بحثمون و سیرمون یه مقداری ذهنتون رو منحرف کنه. حالا میخوام اون بین دو خط تیره رو سریع برات بگم، چون بحث تکراری هم هست، قبلا هم گفتیمش، چیز جدیدی نداره. این بعد الاغماز، حواست خوب به من هست؟ این بعد الاغماز، این 3-4 ساعت میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما تو سلمنای سالسن، حواست هست؟ تو سلمنای سالسن گفتیم در مقام اثبات ممکنه بگیم دلیل داریم، بعد وقتی خواستیم اون دلیل رو یه تقریبی براش بیاریم، اوفو بالعقود رو چجوری معنا کردیم؟ اوفو بالعقود رو گفتیم معنای عرفی و لغویش این است که اوفو بالعقود میگه آقا عمل به عقد، وفاء به عقد به این است که شما مقتضای عقد را عرفا عمل کنی، و عمل به مقتضای عقد این است که از همون حین عقد آثار رو مترتب کنی. اینجوری گفتیم دیگه. حالا تو این بعد الاغماض میخواد بگه ما با سلمنا فرض گرفتیم که این حرف رو پذیرفتیم، اما شما بدانید اون اشکالی که سابقا ما کردیم به این حرف وارده ها، ما اینو قبولش نداریم، نمیپذیرمش، نمیشه پذیرفتش، گرچه حالا با سلمنا خواستیم بپذیریم و یه اشکال دیگه بهش بکنیم. اون اشکالی که سابقا ما به همین حرف کردیم چی بود؟ این بود که اگر شما بنا باشه بگید بعد از اجازه، حواست خوب به من باشه، بعد از اجازه مقتضای عرفی و لغوی اجازه و عمل به مقتضای عقد این است که اجازه که اومد شما به همون عقد عمل کنیم و اثر ترتب آثار قرار بدی از همون زمان عقد. خب اگر این حرفو بزنی تو قبول و ایجابم که باید همین حرفو بزنی که، چرا؟ چون قبولم قبول همون ایجابه، عرفن و لغتن شما قبول که میکنی چیو داری قبول میکنی؟ ایجاب رو قبول میکنی. خب اگر معنای عرفیش این باشه که شما لازم باشه آثار رو از همون زمان عقد تو اجازه بار کنی، اینجا هم باید آثار رو از زمان ایجاب بار کنی، و حالی که احدی از فقها آثار رو از زمان ایجاب بار نمی کنه. این حرف جدیدی نبود ها، همون حرف سابق بود که ما کجا زدیم دوستان؟ صفحه 403 تو اون لعجل ما ذکرنا. حالا بیاید عبارت رو نگاه کنید، میگه لکن نقولو بعد الاغماز از این اشکال، یعنی بعد از این که ما چشم پوشی کنیم از این اشکال، اشکال چیه؟ اشکال اینه ان مجرد کون الاجازه به معنا جعل العقد سابق جائزا نافذا، صرف این که اجازه عرفن به معنای قرار دادن عقد سابق جائز و نافذ و امضا شده، مجرد این لا یوجب کون مقتضی العقد و معداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد، این سبب نمیشه که مقتضای عقد و معدای عرفی عقد این باشه که ما ترتب آثار رو از خود زمان عقد بیاریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این حرفو بزنی تو قبول و ایجابم باید همین حرفو بزنی، کما ان کون مفهوم القبول. خب مفهوم قبول مگه چیه؟ رزن به مفهوم الایجاب و امضاء للایجاب. مفهوم قبولم این است که شما رضایت به ایجاب داری میدی، امضا میکنی خود ایجاب رو. خب اگر بنا باشه اونجا ترتب آثار از حینه عرض کنم عقد باشه، اینجا هم باید باشه. کما ان مفهوم القبول رزن به مفهوم الایجاب و امضاء له لا یوجب ذلک، و حالا که اینجا کسی این رو نپذیرفته که آثار رو از زمان ایجاب بار کنه، حتی یکون مقتضی الوفاء بالعقد ترتیب الاثار من حین الایجاب. چون این رو در بحث قبول و ایجاب نمیپذیریم، طبیعتا در ما نحن فی هم نباید بگیم. اما حالا فعلا ما بر اساس سلمنا اینو پذیرفتیم، بعد رفتیم سراغ اون اشکال ثبوتی که براتون بیان کردم. ببینید ما قبلا این رو جوابشو دادیم، اگر یک کسی گفت شرط نیست سبب نیست پس چیه؟ این پس چیه رو یک کسی گفت خب شرط نیست سبب نیست خود اجازه، چی شرط و سببه؟ لحوق شرط و سببه، تعقب شرط و سببه. بعد ایشون چی گفت؟ گفت این مخالف ظواهر ادله است. اون چهار تا موجی که داشتیم چی بود؟ ببینید ما
نه ای ما همه الان اجماع داریم که اینا سببه نه شرطه.
پس چیه؟
اصلا این نمی سراغه که
ببینید نه نمیتونیم نریم، نمیتونیم نریم. میدونید چرا؟ چون بالاخره تا اجازه نیاد آثار نمیاد. ببینید شما که نمیتونید احدی من الفقها، احدی من المتفقهین قبول نکردن که عقد فضولی به تنهایی اثر داشته باشه. نباید اجازه باشه. ببینید آقا از یه طرف شما اسم این رو میاری که این اجازه شرط نیست سبب هم نیست، خب قبول، اسمشو نمیخوای بذاری شرط اب نداره، اسمشو نمیخوای بذاری سبب اب نداره، اما بالاخره این رو قبول داری که عقد فضولی به تنهایی کارا زی اثر نیست. اگه یه فقیه پیدا شد گو آقا اجازه بیاد یا نیاد عقد فضولی به تنهایی کار خودش انجام میده، ما با او کاری نداریم، و اصلا تو حیطه فقها نیست، اصلا کسی که همچه حرفی رو بزنه فقیه نیست. اجازه باید بیاد تا اثر باشه، اما در این حال شما میخوای بگی شرط نیست سبب نیست، پس چی شرطه؟ باریکلا سلمنا ثانی هم که میگه شرط نیست سبب نیست، اومد یه جوری درستش کرد این رو، گوه آقا اجازه میدونه نقشش چیه وقتی شرط نشد سبب نشد؟ نقشش اینه که میاد علت ناقصه سابق را تبدیل میکنه به علت تامه. آخه اگر این رو نگیم نمیتونیم بحثمون رو پیش ببریم. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، ما تو تمام بحث شیخ انصاری تو این 7-8 صفحه‌ای که خوندیم ما این رو مسلم داریم و قبول کردیم و احدی مخالف این نیست که اجازه لازمه، تا اجازه نباشه اثر نیست. اما حالا اجازه اومد، اثر از اول میاد، از زمان اجازه به بعد میاد، اینا بحث دیگه. ولی اجازه که باید باشه، خب حالا اجازه باید باشه، ظاهرش این است که شرطه، جزء سبب. اگر نیست پس چیهش رو باید بگیم، یا پس چیهش اینه که تعقب شرطه، لحوق شرطه، یا اون پس چیهش اینه که بگیم آقا اجازه سبب میشود که علت ناقصه تبدیل بشود به علت تامه. همه اینا رو هم شیخ انصاری چیکار کرد؟ ردش کرد. گفت تعقب و لحوق رو بگی، من میگم مخالف ظاهر ادله است. اگر بیای این رو بگی که باعث انقلاب اما وقع علیه، باعث استحاله عقلی است، آخرش باید بری سراغ عرض کنم خدمت شما. من تو این 3-4 دقیقه اجازه بدید میخوام یه صفحه دیگه براتون بخونم ها، اما این یک صفحه هیچ چیز جدیدی نداره. ما از ابتدا تو این 7-8 صفحه تا الان چه کار کردیم دوستان؟ 3 نوع کشف رو تا حالا براتون بیان کردیم. یه کشف حقیقی که چی شرط باشه؟ خود اجازه متأخر شرط باشه. این یه نوع کشف حقیقی. یه مدل کشف حقیقی هم داشتیم که خود اجازه شرط نبود. چی شرط بود؟ تعقب و لحوق. یه مدل کشف هم داشتیم، کشف حکمی. نگاه کن عبارت رو، ایشون میگه حواست به من باشه، وقت تحصل مما ذکرنا، حاصل ما ذکرنا. ما ذکرنا یعنی از کجا تا کجا؟ از اول امسال تا الان، همین 5-6 جلسه ای که خوندیم ها. قد تحصل مما ذکرنا ان کاشفیت الاجازه علی وجوه ثلاثه، قال بكل منها قائل، یعنی هر کدومش هم قائل داره. احدها و هو المشهور، اولینش که مشهور باشه، الکشف الحقیقی. اما کشف حقیقی از نوع چی؟ از این نوع، والتزام و کون الاجازه فیها شرطا متأخرا. یعنی کشف حقیقی بگیم اما خود اجازه شرط متأخر باشه. و لذا اعترضهم جمال المحققین، این لذا یعنی چون مشهور این رو قائلن، آقای جمال المحققین. این جمال المحققین همون آقا جمال خانساری است که شارح لمعه بود، شرح لمعه، اعتراض کرده به مشهور جمال المحققین در حاشیه خودش بر روزه به ان شرط لا یتأخر. این اولی. از ثانی الکشف بگید حقیقی، یعنی اینم مثل قبلی کشف حقیقیه، اما والتزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه، یا نه نفس اجازه، تعقب و لحوق اون شرطه، نه خود اجازه که بعد لازمش بشه چی؟ شرط متأخر. خب برای چی گفتن تعقب شرط، لحوق شرط، نه خود اجازه؟ فرارن ان لزوم تأخر شرط ان المشروط. والتزم بعضهم، بعدم نتیجه گرفتن، ملتزم شدن بعضی از همین کسانی که قائل به اثانی هستن، به جواز تصرف قبل الاجازه لو علم تحققها فی ما بعد. دوستان این اشاره به کدوم عبارت داره؟ آخر صفحه 402 ما گفتیم اونایی که تعقب رو شرط میدونن، بعضیاشون چی گفتن؟ گفتن حالا که تعقب شرطه، اگه تو میدونی بعدن این اجازه خواهد داد، از همین الان میتونی تصرف کنی. آباری کرد، چون شرطش الان موجوده، تعقب و لحوق موجوده. از ثالث یه خط و نیمه دیگه، کشف حکمی. آقا کشف حکمی چیه؟ و هو اجرا و احکام الکشف به قدر الامکان. یعنی احکام کشف رو بار میکنیم اما در حد امکان، نه اون مقداری که ممکن نیست و با استحاله عقلی مواجه. مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه. چرا میگه ملک بعد از اجازه میاد و قبلش نمیاد؟ چون با انقلاب الشیء اما وقع علیه مواجه شد که استحاله عقلی داره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. چهارشنبه درس هست، چهارشنبه درس داریم.
نمایید حال تلف شده چی میشه؟ استفاده میشه؟
نه هر
نمایید تلف شده استفاده میشه؟ نمایید تلف شده جانم های وقت نمایید.